همراه ما باشید در بخش عصرگاهی شنبه 23 خرداد 1405.
چه بنوازم
باقیر نبردازم اون روز چه بنوازم
رشک مه و مهری تو ای آیت زیبایی تا روی کنی پنهان با یاد تو دم سازم هر لحظه زبان من شد نغمه گر نامت بس شعله که برخیزد از آتش آوازم
از آتش آوازم
چه بنوازم
باقیر نبردازم اون روز چه بنوازم
رشک مه و مهری تو ای آیت زیبایی تا روی کنی پنهان با یاد تو دم سازم هر لحظه زبان من شد نغمه گر نامت بس شعله که برخیزد از آتش آوازم
از آتش آوازم
من بپرسم که این سوره مبارکه
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو
ببخشید میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم
در مورد آیه یومنت او کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخواد
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
بسم الله الرحمن الرحیم مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران هواداران کوی امام عصر صلوات الله علیه امیدوارم که حالتون خوب باشه و در صحت و سلامت و عافیت شنونده برنامه پرسمان قرآنی باشید دقایق آغازین برنامه رو معطر می‌کنیم به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
Yeah.
الفرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که در برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان هستیم. ساعت 16:05 هست و در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام المسلمین ملکی که هم اکنون در استودیو برنامه حضور دارن. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه پرسمان قرآن.
علیکم السلام، خیلی ممنون از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
اخیر هم محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون به برنامه پرسمان قرآنی. قبل از اینکه سخنم رو با شما آغاز کنم، اجازه میخوام که راه های ارتباطی برنامه رو خدمت عزیزان شنونده اعلام کنم که اگر سوالی در زمینه های قرآنی دارن مطرح کنن تا حضرت عالی به اون پاسخ بفرمایید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. اینها راههایی هستن که میتونید سوالات و مسائل قرآنی خودتون مطرح کنید تا جناب استاد ملکی به اونها پاسخ بدن. و مطابق هفته‌های گذشته بحث مقدماتی داریم با جناب استاد ملکی در زمینه قرآنی، آماده هستیم ببینیم که برامون چی هدیه آوردن به عنوان بحث مقدماتی. در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. در حال این ماه ذی‌الحجه، ماه امامت و ولایت و ماه عبادت بود.
بله.
اونهایی که مشرف بودن به حج در حال نزدیک 30 روز هر روز مشغول عبادت و بندگی بودن.
بله.
اونهایی که توفیق نداشتن اون نماز 10 روز اول ذی‌الحجه رو و با عدنا موسا،
بله،
که مسئله جانشینی و بس امامت و اینها بود.
بله. خلافت.
خلافت و بله. امامت و جانشینی مطرح بود و تا قصه قدیر و بعد هم بس مباهله و دیروزم که بس اهل عطا بود دیگه، یعنی سوره دهر و انسان درباره اهل بیت عصمت و طهارت.
بله.
من میخوام یک جنبندی رو از خود قرآن برای این ماه که این همه مناسبت وجود داشت.
بله، چقدر خوب.
آره. و این دو آیه است که خیلی سریع عرض بکنم. آیه اول آیه 32 از سوره مبارکه توبه. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. در این حال خیلی تلاش کردن نور امامت را و نور اهل بیت را، نور قرآن را خاموش کنند.
بله.
اما اراده خدا بر این است که ویعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون.
این 32 توبه. بله.
بله، 32 توبه. این یک بشارت برای تمام کسانی که در جبهه حق قرار گرفتن. حالا امروز که ملت ما الان 47 سال در جبهه حق بر علیه باطل دارن مقاومت میکنن، صبر میکنن و عنایت خدا را هم دارن میبینن که با دست خالی چطور در مقابل قول شاخدار آمریکایی و غرب ایستاده اند و تونستن کشور را با همین توسل ها.
بله.
و همین توکل ها و از سبک زندگی اهل بیت عصمت و طهارت یاد بگیرن، عاشورایی زندگی کنن و در صف یزیدیان قرار نگیرن. این بله. اراده خداست که اونها میخواهند که نور خدا را خاموش کنن، اما خداوند اراده کرده که نور خودش رو کامل کنه، تمام کنه، هر روز بیشتر کنه.
بله.
اگرچه کافران، منافقان در جای دیگه، در مشرکان بعدشون بیاد از این کار.
بله.
این نکته دوم آیه بعدی که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق. این پیامبر اسلام رو خدای سبحان بر اساس دین حق او را فرستاده است. چرا؟ لیظهره علی الدین کله، تا این که این دین اسلام بر همه ادیان غلبه کنه و پیروز بشه. ولو کرهل مشرکون، اگرچه مشرکان از این قصه خیلی کراهت دارن و عصبانی هستند. جمع‌بندی عرض من اینه که علیان این وعده خداست.
بله.
اگر ما به دستورات خدا عمل کنیم، به وعده های خدا ایمان داشته باشیم، این اراده خدا تحقق پیدا میکنه و دین حق بر دین های باطل غلبه پیدا میکنه و پیروز میشه. به انشالله کشور امیرالمؤمنین ما، کشور ولایت مدار ما، انشالله در جبهه حق هست و خواهد بود و اراده خدا تعلق گرفته که این ملت و این کشوری که بیش از صد و چند شب ایستادگی کردن و شعار توحید دادن، پرچمی که منقش به توحید و الله اکبر به دست گرفتن، انشالله این امت پیروز خواهد شد. انشالله.
خیلی متشکرم جناب استاد از بیانی که فرمودید. آیات 32 و 33 سوره مبارکه توبه رو بیان فرمودید و استفاده کردیم. انشالله که ما هم از جمله کسانی باشیم که به وعده های خدا اطمینان داشته باشیم که اینها حتما محقق خواهد شد، چون خود این خیلی مسئله مهمی است، یه اطمینان داشتن به وعده خدا. خیلی متشکرم. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم، در حالی که ساعت 16:11 است.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآن.
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
بله، صدای قاری هموطن اون جواب های سبزدی رو شنیدیم از سوره مبارکه دهر یا انسان برامون خوندن که یکی دو روز پیش سالگرد در واقع نزول این سوره مبارکه بود، همونجور که جناب استاد اشاره فرمودن. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده با شماره 912-063 سوال کردن که گفتن چرا قصص قرآن یا قصص قرآن به صورت ناقص بیان شده؟ احساس میشه که قصه های قرآن از هم گسسته است و توالی حکایت ها در اون مراعات نشده که حلقه های مفعوده اون رو بخوایم از کتاب تورات مثلا کامل کنیم. مگر قرآن نمیگوید که بیانگر همه چیز هست؟ چرا احساس میشه که در بین قصه های قرآن یک بخش های مفقودی وجود داره؟
بله، تبیان کل شیء درسته، اما آیا تبیان کل شیء یعنی اینکه مثلا فرض کنید 124,000 پیامبر ما داشتیم، همه اونها رو باید بیان کنه و زندگی اونها رو از سیر تا پیازش هم باید بیان کنه؟ یعنی برای هر کدام یه داستان مفصلی، تاریخ شفاهی مثلا، که پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، کی به دنیا اومده، کی از دنیا رفته، کی ازدواج کرده، چه شده. خب اگه اینجوری بود که اصلا نمیشود این کتاب قابل استفاده نبود،
چون کتاب تراجم
حتی مثلا بالاتر از اون، چون شما 124,000 پیامبر رو بعد داستانش رو بیان میکردی، برای هر کدامش هم حداقل دو جلد کتاب قطور باید داشت، چون اونا سن و بالایی هم داشتن دیگه. مثلا برای هست نوح میخواستی بنویسی 950 سال فقط تبلیغ کرده.
بله.
و نزدیک 2000 سال عمر کرده. خب این بخواید داستانه تبیان کلشه، یعنی تبیان بیان کنه هر چیزی که مربوط است نوح، هست آدمه، نه دیگه
دو صفحه بیان شده.
پس این تبیان کلشه علامه طباطبایی و خیلی از مفسرین رو تصریح کردن، یعنی تبیان کلشه ای که در هدایت انسان
مؤثر.
چون کتاب کتاب هدایته، کتاب قصه نیست، کتاب داستان نیست. لذا اون بخش‌هایی از داستان رو بیان می‌کند که برای درس آموختن، برای هدایت شدن، برای اونها مؤثر باشه. لذا تبیان کل شیء است که در تربیت انسان، رشد انسان، تعالی انسان نقش داره. این یک نکته.
بله.
پس یادمون باشه تبیان کلشه نه یعنی تمام فرمول‌های ریاضی و فیزیک و نمیدونم شیمی و همه علومی که وجود داره و ستاره شناسی و کهکشان شناسی و گیاه شناسی، همه اینها رو بیاد قرآن آیه به آیه بیان بکن. تبیان کل شیء، تعبیر علامه اینه که تبیان کل شیء ای که در هدایت انسان نقش داره، چون کتاب کتاب هدایت.
بله.
نکته دوم، سبک داستانگویی قرآن با سبک داستان نویسی متفاوت. با همین بیانی که عرض کردیم، اولا قرآن در طول 23 سال نازل شده و به تدریج برای اینکه تثبیت بشه این قرآن در قلب پیامبر و کسانی که قرآن رو دارن ذیل نظر پیامبر دارن حفظ میکنن، حال حافظه اونهایی که خیلی قویه، چون قرآن باید حفظ بشه و آرام آرام وقتی که نازل میشه خوب اینا حفظ میکنن، متناسب با داستان و قضیه‌ای که اتفاق میفته نازل میشه، باز شأن نزولش و سبب نزول رو میفهمن، این در حفظش تأثیر داره. و هر وقتی هم که نازل میشه، نازل به نیاز الانی که داره برای مردم مورد نیازه داره اون رو بیان میکنه. لذا امروز این 5 آیه که نازل شده یک اشاره به بخشی از قصه هست موسی کرده است، بنا نیست برای اینها قصه همه قصه هست موسی رو بیان کنه، یه بخشی که الان مورد نیازه.
بله.
از یه زاویه خاصی که الان مورد خطاب این افراد هست. دوباره بعد از 1 سال دیگه 2 سال دیگه 3 سال دیگه دوباره آیات دیگری نازل میشه که اینجا هم باز مصلحت الهی اینه که دوباره به قصه هست موسی اشاره کنه، منتها از یک زاویه دیگری. پس آیات قرآن در طول 23 سال داره نازل میشه بر اساس نیاز.
بله.
و در هر نیازی هم از یک زاویه، اونم به اون بخشی از داستان که تأثیر در تعلیم و تربیت دارد.
بله.
این میشه قصه های قرآنی. ما در بعضی از جاها داریم که اصلا قرآن گفتن قصص، از بس که مفاهیم و معارف را در قالب قصه بیان کرده، منتها نه قصه هایی که ما می سراییم، بلکه داستان های راستانی که اونم اون بخشی از داستان راستان که در تربیت انسان نقش داره.
بله.
اینا نکاتیه که نسبت به هر صورت این که چرا قصه های قرآن مثل قصه هایی که ما می سراییم یا می نویسیم یا رمان هایی که داریم چرا این گونه نیست.
بله.
چون اصلا نگاه قرآن و سبک بیان قصص قرآن خیلی متفاوته با اونی که ما داریم.
بله، خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید جناب استاد. من چند سال پیش به تناسب بالاخره پژوهشی که داشتم یه جستجوی داشتم راجع به در واقع نوع روایتگری قرآن و دیدم که عجب کتاب‌ها و مقالات زیادی برای در واقع تبیین نوع روایتگری قرآن نوشته شده و زاویه‌های مختلفش در واقع بررسی شده و الان هم حتی بعضی از داستان نویس ها بعضی از روش های قرآن رو در داستان نویسیشون در واقع پیاده میکنن. مثلا همین نکته که تا شنونده از اون گفتن که بعضی از بخش ها حذف شده، الان توی مثلا فیلم ها هم حتی وقتی که ملاحظه میکنن میبینن که مثلا بعضی موقع یه برشی میخوره، حالا اصطلاحا میگن کات میخوره، و یه جای دیگر رو از فیلم یا از ماجرا نشون میده. یعنی این بخش که مورد نظر من نویسنده یا کارگردان هست، این بخشی که دارم به شما نشون میدم.
بله.
بله، در حال این روش معهودی است، الان هم روش معهودی است و از جنبه‌های هنری در واقع قرآن هست و مورد همونجوری که عرض کردم بررسی هم قرار گرفته در مقالات خیلی زیادی که از دانش شمنی میتونن به اونها هم مراجعه کنن. خیلی متشکرم از همراهی عزیزان شنونده با برنامه پرسمان قرآنی از رادیو معارف. ساعت 16:18 است.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك
سمان پاسخ به پرسش های قرآن.
بله، متشکرم از همراهیتون با برنامه پرسمان قرآنی. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده سوالی مشابه با سوال قبلی پرسیدن با شماره 919-48-18. گفتن که چرا قرآن مانند کتاب‌های دیگر فصل فصل و بخش بخش نیست؟ مثلا یک فصل درباره قیامت باشد، یک فصل داستان پیامبران، یک فصل درباره احکام. و حالا ایشون نوشتن اگر اینجور بود بهتر نبود.
این لازمش اینه که شما وقتی میخواید کتابی بنویسید، قبلش کل اون محتوا رو تو ذهنتون دارید یا فیش برداری کردید، بعد میاد این رو استراکچر بندی و اون استخوان بندیش شروع میکنید، از کلیات رو مینویسید، قبلش فهرست آماده میکنید، کلیات رو مینویسید، بعد وارد بخش اول، بخش دوم، بخش سوم. این معنیش اینه که همه اینا رو شما از قبل تهیه کردی، آماده کردی و الان دیگه دارید تبدیلش میکنید به کتاب، تدوین میکنید. در حالی که عرض کردیم قرآن در طول 23 سال داره نازل میشه و بر اساس نیازهایی که مثلا فرض کن سوره های مکی به یک سری از مفاهیم داره اشاره میکنه که عمدتا بحثای اعتقادی و جهان بینی و اینا رو مطرح میکنه،
در ابتدای ظهور اسلام.
بله دیگه،
اعتقادات
اونا رو داره بیان میکنه.
بله.
بعد وقتی که وارد مدینه میشه بحثای احکام و اینها رو مطرح میکنه و بحث نفاق و اینا رو خیلی پررنگ میکنه. بحث جنگ ها رو بهش، چون اون جنگ ها وقتی پیامبر از وارد مدینه شد داره اونجا این جنگ ها داره شکل میگیره، وقتی که مکه بود که جنگی حضرت جهاد اصلا تشریح نشده بود. خب حالا اگر قرآن بر طبق ترتیب نزول بخواد نازل بشه، بعد هم چینش و دستبندی آیات که این آیه کجا قرار بگیره، همه اینها به دستور وحی اتفاق بیفته، به پیامبر بگه که این آیه رو اینجا قرار بده. خب این طبیعی 23 سال نازل شدن بر اساس نیازهای مردم اون روز، خب میشود همین قرآن کلام ها داریم. بله، یه وقت میگه که خب پیامبر میرفت مکتب خونه، خداوند در اونجا کل این قرآن رو آموزشش میداد، بعد میگم خیلی خب حالا الان بشین کتاب رو بنویس و بعد اون وقت برو توی مردم برسته این کتاب آموزش بده. این دیگه اون نمیشد نزول تدریجی مناسب با اتفاقاتی که داره میفته. همین الان میگن الان چه کار باید بکنیم، پیامبر بگه الان باید منتظر باشیم وحی بیاد، بعد وحی بیاد اینا تو اون حادثه ببینن آیات رو بعد حفظ کنن. خب اینا سالها حافظهای قویشون قرآن رو حفظ کرد.
بله.
پس بنابراین قرآن یکی از معجزه بودنش اینه که باب و فصل فصل و بخش بخش نیست،
ساختار خاص
و هر سوره خودش بله. اهدافی داره که در راستای تحقق اون اهداف حرکت را آغاز میکنه، به اوج میرسه، بعد آرام آرام میاد به انتها میرسه. کسی که مقدار با قرآن آشنا باشه کاملا متوجه میشه که کجا قرآن این سوره به اوج رسید و کجا آرام آرام داره به انتها میرسه. و اونهایی که کلام شناسن، که عرض کردم در برنامه‌های قبل، هیچ وقت فصاحت و بلاغت به اندازه اون زمانی که قرآن نازل شد در بین عرب به اون اوج نرسیده بود. شاید در ایران هم مربوط به قرن هفتمی که حافظ و سعدی اینا هستن، ادبیات فارسی در اعجازش در این قرن خیلی خودش رو نشون داده. خب وقتی که ساحران و معجزه‌گران کلام و ادب در اون زمان در مقابل قرآن خضوع کردن و دیگه اون معلقات سبعشون تعطیل شد، معلوم شد که اونها میفهمیدن که این قرآن چه ویژگی داره و چه اعجازی درش وجود داره که در مقابلش تسلیم شدن و ایمان آوردن.
بله.
از بنابراین قرآن بر اساس نزول 23 ساله، نزول تدریجی مناسب با نیازها و به دستور خدای سبحان این آیات کجا قرار بگیره، سوره کی تمام بشه، با چه ریتمی آغاز بشه، کجا اوج بگیره، کجا فرود بیاد، اینا همش به دستور خداست و نتیجهش میشه بعد قرآنی که تا به الان کسی نتونسته مثلش رو بیاره.
بله، خیلی متشکرم. حاجا این سوال مطرح میشه که به هر حال تدوین قرآن مطابق با ترتیب نزول آیه ها نیست.
بله.
خب چرا در تدوینش چنین ساختاری شکل نگرفته؟ البته اشاره فرمودید در ضمن صحبتاتون، ولی ممکنه بگن که خب بالاخره حالا درسته در 23 سال نازل شده، ولی در جای گرفتن مثلا آیات در قرآن، مثلا آیات احکام یک جا جمع بشه، آیات مثلا اعتقادی یک جا جمع بشه.
این بیدنی که مسئله چینش آیات در کنار هم اینا توقفیه، یعنی به اذن خداست، به دستور خداست، کسی اجازه نداره این رو به هم بریزه و بگه خیلی خوب حالا ما بیا آیات الاحکامش رو جدا کنیم، بعد آیات جهادش رو کنار بگذاریم، آیات مثلا فرض کنیم صلات، این رو شما نمیتونیم این به عنوان قرآن، بله به عنوان یه بحث موضوعی که الان خیلی از مفسرین و بحث موضوعی دارن این آیات رو جدا میکنن بعد هم تفسیرش میکنن،
تفسیر موضوعی،
تفسیر موضوعی، ولی این قرآن رو وقتی که سوره نازل میشه با یک بسم الله که آغاز میشه، پیامبر میفهمه که یک سوره شروع شده، بعد هرچه آیات میاد به دستور خداوند در این سوره قرار میگیره تا بسم الله بعدی، یعنی که این سوره تمام شد، یعنی شما دیگه نمیتونی این رو آیاتش جابجا کنی ببری توی آیه دیگه بگذاری، سوره دیگه بگذاری، اون سوره اسمش بذاری سوره آیت الاحکام، اینه بذاری سوره مثلا آیت مثلا فرض کن اقتصاد، آیت الاخلاق، آیت چی.
بله خیلی متشکرم. به هر حال قرآن دیگه باید هر همچیزش خاص و ویژه خودش باشه،
چه معجزه باشه و همین قرآن با این ویژگی کسی نتونسته مثلشو بیاره.
بله خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید و متشکرم از عزیزان شنونده که سوالات خودشون رو با برنامه پرسامان قرآنی مطرح میکنن. حالا اشاره فرمودن جناب استاد ملکی به قصه های قرآن، خب در قرآن قصه های مختلفی و داستان های مختلفی برای هدایت مردم نازل شده، از جمله داستان پیامبر بزرگوار حضرت یوسف علی نبی و آله و علیه السلام که در یک سوره مختص ایشون هست، اما اسم ایشون غیر از سوره یوسف در یک جای دیگر از قرآن هم یک بار اومده، اونم در سوره مؤمن هست، در سوره غافر. این آیه رو با هم میشنویم تا بعد من سوال رو مطرح کنم خدمت عزیزان.
ولقد جاءكم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءكم به حتى اذا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
بله آیه 34 سوره مبارکه مؤمن یا غافر رو شنیدیم. جناب استاد در این آیه از درگذشت حضرت یوسف تعبیر هلاکت شده. عزیز شنونده سوال کردن که معمولا هلاکت در واقع یک بار منفی داره، یعنی به مثلا مردن بد میگن هلاکت، به مثلا درگذشت یه انسان شریف هلاکت نوعا گفته نمیشه. در قرآن هم مثال آوردن، مثلا آیه 78 سوره مبارکه قصص که در مورد اقوام سرکش هست که اینها به هلاکت رسیدن. سوال کردن که اینجا در مورد حضرت یوسف چرا تعبیر هلاکت شده در گذشته ایشون.
بله ببینید هلاکت در قرآن همه جا به معنی مرگ همراه با غضب و همراه با عذاب نیست،
یعنی بار منفی لزوما نداره.
بله به قرینه این به دست میاد که بله درباره اقوامی که ظلم کردن، ستم کردن و گرفتار صاعقه و زلزله و اینا شدن، اونجا کلمه هلاک رو به کار برده. اما این به اصطلاح عمومیت نداره. پس نکته اول اینه که هلاکت یا هلاک در قرآن هم شامل به اصطلاح موارد مثبت هم شامل موارد منفی. مثلا در مورد مثبت اینه کل شیء هالکون الا وجهه، همه چیز یعنی انبیا، یعنی اولیا، یعنی ائمه، یعنی همه هلاک میشوند مگر خدای سبحان. پس اینجا الان هلاک کلمه هلاک رو به کار بود، یعنی از بین رفتن.
بله
فنا به معنی فناپذیر بودن، همه چیز فناپذیر است مگر خداوند. اما در همین آیه 78 سوره واقعه قصه است که مربوط به قوم لوط و اینها داره صحبت میکنه. اونجا هلاک یعنی به اصطلاح مرگ همراه با سهی آسمانی سنگ باران شدن.